أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمان در زیل این عبارت از امیر المؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودند وَلْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ. و چند جمله بعدش گفتیم که این عبارات در واقع بیانگر سیاست حکومت اسلامی در مواجهه با عیبهای مردم یک، و در مواجهه با عیبجویان دو. و سپس مباحثی را ارائه دادیم در مورد اینکه آیا این موضوع با وجود یک دستگاه نظارتی که باید حکومت داشته باشد منافاتی دارد یا خیر. عرض کردیم منافات ندارد. اینجا یک مطلبی را اضافه میکنیم و اون این است که در این مورد، یعنی در مورد دستگاه نظارتی و عدم منافاتش با این موضوع عیب پوشی حاکم، مباحث دیگری هم هست، منتها چون در آینده ما با عبارتی در همین عهدنامه سر و کار خواهیم داشت که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ثم تفقد اعمالهم وبعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم. ان شاء الله در ذیل اون عبارت راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. در واقع مکان اصلی بحث در این مورد آن عبارتی است که در آینده خواهد آمد، ثم تفقد اعمالهم وبعث العيون، یعنی ای مالک اعمال کارگزارانت را مورد نظارت و بررسی قرار بده و افرادی را به عنوان چشم و گوش خود از اهل صدق و وفا بگمار که بر کارهای اونها نظارت بکنند. در این مورد انشاءالله زیل همین عبارت در آینده سخن خواهیم گفت. پس توجه میدم دوستان را به اینکه این تمام بحثی که در این مورد داریم نیست، قسمتی از بحث است و تکمیل بحث انشاءالله در آینده خواهد آمد. در ادامه امیرالمؤمنین می‌فرماید اطلق عن الناس عقدة كل حقد وقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل ما لا يضح لك ولا تعجلن الى تصديق الساعة فَإِنَّ السَّاعِي غَاشٌ وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ. این چند جمله را، چهار جمله را قرائت کردیم چون همش در ادامه همون بحث مواجهه با عیوب مردم و مواجهه با عیبجویان است. امیرالمؤمنین می‌فرماید که اطلق عن الناس عقدة كل حقد، ای مالک عقده آنها را که کینه دارند با برخورد خوب و محبت آمیز بگشا. وقت عنک سبب کل وترن، و اسباب اداوت و دشمنی را درباره خود قطع کن. و تغاب عن کل ما لا یده لک، و از آنچه برای تو روشن نیست تغافل کن. ولا تعجلن الى تصدیق ساع، و در تصدیق سخن چینان شتاب مکن، زیرا سخن چین خائن است، خیانت پیشه است، هرچند در لباس ناصحان ظاهر شود. بسیار، یه نگاهی به لغات این چهار جمله بیاندازیم و بعد بریم سراغ شرح و تفسیرش. یکی از لغاتی که در اینجا هست کلمه حقد است. اطلق عن الناس عقدة كل حقد. حقد به معنای کینه و عداوتی است که در قلب شخصی نهفته شده و در انتظار فرصت برای بروز و ظهور است، یعنی تا فرصتی پیدا بشود این کینه آشکار می‌گردد و در قالب رفتار خاصی از اون صاحب کینه بروز پیدا می‌کند. وقت عن که سبب کل وتر، لغت بعدی وتر است. وتر و همچنین وتر به کسر واو و به فتح واو به معنای مفرد و تنها بودن است. همینطور کلمه وتر به معنای کینه و دشمنی هم هست. حالا مناسبت بین تنها بودن و کینه و دشمنی چیه؟ بعضی گفتن که وجه تناسب میتواند این باشد که وقتی کسی کشته میشود بازماندگان او تنها میمانند، یعنی فاقد آن شخص میشوند، در غیاب اون شخص احساس تنهایی می کنند و در نتیجه طبعا کینه قاتل را هم به دل می گیرند. پس وجه تنهایی، ارتباط بین تنهایی و کینه که در معنای کلمه وتر آمده می تواند این باشد. البته اینم باید توجه بکنیم که لغات آیا تمامی معانی که برای یک لغت گفته میشه حتما بر میگرده به معنای واحد یا خیر؟ اکثر لغویون میگن خیر، اینطور نیست که هر معنایی که برای یک لغت گفته شده برگردد به معنای واحدی، و بر همین اساس قائل به مشترک مجازی هستند. میگن که یک لفظ ممکن است که برای چند معنا وضع شده باشد و در کتاب‌های معتبر لغت هم حتی مانند مقاییس اللغه شما میبینید که در مقابل بعضی از لغات گفته شده که فیه اصلان، یعنی در اصل برای دو معنا وضع شده. اما در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه بعضی از لغویون هست که معتقدند تمام معانی یک لغت را میتوان به معنای واحدی برگرداند. مرحوم آیت الله مصطفوی که کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم را نوشته معتقد به چنین دیدگاهی بود و در این کتاب سعی کرده که تمام معانی یک لغت را برگرداند به معنای واحدی. یکی از بزرگان می‌فرمود که از ایشان، یعنی از مرحوم آقای مصطفی، سوال کردم آیا تا کنون با لغتی مواجه شدید که معانی مختلفش به معنای واحد بر نگردد؟ ایشان در جواب گفته بود نه، تا کنون مواجه نشد. حالا البته وقتی به کتاب تحقیق مراجعه میشه گاهی اوقات آدم ملاحظه میکنه که تلاشی که مرحوم آقای مصطفی انجام میدهد برای آن که معانی مختلف یک لغت به معنای واحد برگردد در پاره موارد تلاش تکلف آمیزیست. خب پس ویتر به معنای مفرد و تنها بودن آمده، به معنای کینه و دشمنی هم آمده، در اینجا به معنای کینه و دشمنی. خود لغت ویتر هم وتر یتر و وترن به معنای ظلم کردن، اذیت کردن، فریب دادن آمده است. لغت دیگری که باش روبرو هستیم تغاب، تغاب عن کل ما لا یدفع لک. تغاب فعل امر است، از ریشه تغابی به معنای تغافل، خود را به غفلت زدن، خود را به نادانی زدن. ماده این تغاب غباوه است، غباوه. غباوه به معنای جهل و بیخبری است. بنابراین تغابه فعل امر است، یعنی تغافل بکن، خود را به بیخبری بزن. کلمه غباوه علاوه بر این که به معنای جهل و بیخبری میاد، گاهی به معنای حماقت و ابلهی هم میآید. البته در اینجا همان معنای جهل و بیخبری مراد است. وقت عن که سبب کل وتر و تغاب عن کل ما لا یزح لک، یضح با زاد، از ریشه وضوح است به معنای روشن شدن که معلومه. در برخی از نسخ، نسخ نهج البلاغه، به جای ما لا یزح لک نوشته شده ما لا یصح لک، یضح و یصح. این به خاطر این است که در قدیم خیلی وقتا ناسخین نقطه نمیگذاشتن و یا نقطه میافتاد اشتباهاً در هنگام نوشتن و یک کلمه دو جور خوانده میشد یا چند جور. ولا تعجلن الى تصدیق ساع، ساع که همون ساعی باشد، از ریشه سعی، به معنای هر گونه تلاش و کوشش است، ولی در اینجا به معنای خاص است، یعنی سعی در سخنچینی و عیبجویی. حضرت می‌فرماید که در تصدیق سخنچینان شتاب مکن. فإن الساعي غاش، غاش اسم فاعل است، از ریشه غش، به معنای خیانت و بدخواهی. بنابراین غاش به معنای خائن و بدخواه است. بسیار، این لغاتی بود که در این چهار جمله نیاز داشت یک نگاهی به اونها بیندازیم. از جمله ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس، تا برسد به پایان این چهار جمله، یعنی و ان تشبه بالناصحین، در واقع این فراز در مقام بیان سیاست کلی حکومت اسلامی در مواجهه با دو امر: یک، در مواجهه با عیوب مردم، و دو، در مواجهه با عیبجویان. در مواجهه با عیوب مردم و در مواجهه با عیبجویان، مردم عیبجو. امیرالمومنین علیه السلام در این عبارات چند نکته را بیان می‌فرماید. این چند نکته را می‌توانیم در پنج امر خلاصه کنیم. نکته اول، می‌فرماید حاکم باید عیوب مردم را تا زمانی که پوشاندن آنها با مصالح عمومی منافات ندارد بپوشاند. امر دوم، حاکم آن دسته از عیوب را آن دست از عیوب مردم را که آشکار می شود تطهیر کند. تطهیر از طریق مناسب، این طریق مناسب می تواند مجازات کردن باشد، می تواند موعظه کردن باشد، می تواند توبیخ کردن باشد. امر سوم، حاکم باید عیب جویان را از خودش و از دستگاه حکومتی دور کند و آنان را مبغوض و منفور بداند. امر چهارم، حاکم باید با عوامل عیب جویی و شیوع آن در میان مردم مبارزه کند، به این صورت که عقده های مردم را بگشاید و اسباب دشمنی را از بین ببرد و نسبت به امور مبهم تغافل کند. عقده های مردم را بگشاید، اسباب دشمنی را از بین ببرد و نسبت به امور مبهم تغافل کند. و امر پنجم، حاکم باید در مورد سخنچینان سیاست احتیاط را در پیش بگیرد، نه سیاست تصدیق مطلق و نه سیاست تکذیب مطلق، بلکه سیاست احتیاط، سیاست بررسی، سخن آنها را بررسی کند و در عین حال توجه داشته باشد که سخنچین خائن است. خیلی خوب، وقتی میگیم که این عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت میکند بر سیاست کلی حکومت، توجه داشته باشید به اینکه سیاست در واقع یک امر واجبه. سیاست حکومت یک رویکرد واجب است که توسط حکومت اسلامی در مورد امور مختلف و معین باید در پیش گرفته شود. از یک واجب شرعیه، واجبی که فاعل آن دستگاه حکومتی است. دستگاه حکومتی اعم از حاکم و سایر مسئولان، یعنی در رفتار حکومت باید این سیاست مورد لحاظ باشد. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، هر کدام به تناسب وظیفه‌ای که دارن توجه به این سیاست‌های کلان باید داشته باشند. این همون چیزیه که شما در قانون اساسی ایران هم ملاحظه می‌کنید تحت عنوان سیاست‌های کلی در بند اول اصل 110 قانون اساسی ایران از آن نام برده شد. خیلی، حالا یکی که این چهار جمله اخیر را بخوانیم و ببینیم دلالت بر چه معنایی دارد. اطلق عن الناس عقدة كل حقد، اطلق عن الناس عقدة كل حقد. عقده، عقده به معنای اون گرهی است که در قلب انسان حاصل میشه. عقده آنها را که کینه دارند بگشا. این جمله دو معنا میتواند داشته باشد. معنای اول، معنای اول این است که عقده مردمی را که نسبت به دیگران و یا نسبت به تو کینه دارند بگشا. ای مالک، ببین اگر مردمی باشند که نسبت به همدیگر کینه داشته باشند و یا نسبت به تو کینه داشته باشند. این کینه را از دل اونها بزدا و این گره را از دل اونها باز کن. معنای دوم این است که عقده کینه هایی را که تو خودت در دل نسبت به مردم داری بگشا. عقده اون کینه هایی که در دل تو به عنوان حاکم وجود دارد نسبت به مردم، اون عقده ها را بگشا. خب هر کدام از این دو معنا که باشد معنای صحیح و معقولی است. اما معنای اول، حضرت میخواد بفرماید که این که مردم نسبت به همدیگر عقده داشته باشند، این خیلی امر خطرناک و مذمومی است. چرا؟ چون وقتی مردم نسبت به همدیگر عقده دارند، کینه دارند، این عقده و کینه زمینه را برای دور شدن اونها از همدیگر فراهم می کند اولا، و موجب بی‌اعتمادی در میان آنان می شود ثانیا، و موجب سست شدن الفت در میان آنها می گردد ثالثا. بارها و بارها عرض کردیم الفت عامل اصلی چی آقا؟ عامل اصلی تشکیل جوامع، تشکیل ملت، تشکیل امت. خداوند متعال در مورد اهمیت الفت است که اون آیه شریفه را که بارها به آن اشاره کردیم بیان بفرماید: لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. تو پیغمبر که برترین مدیر عالم هستی، اگر تمامی ثروت‌های زمین را در اختیار می‌داشتی و آنها را مصرف می‌کردی، خرج می‌کردی، هزینه می‌کردی برای آن که میان قلوب مردم الفت برقرار بکنی، نمی‌توانستی. خدا بود که این الفت را برقرار کرد. پس الفت خیلی اهمیت داره. پس اکنون که اهمیت بسیار زیادی داره، از بین بردن الفت، تضعیف الفت نیز یک گناه بسیار بزرگ است، یک گناه کبیره در بالاترین رده گناهان کبیره است. خب همون چیزی است این الفت که در اصطلاحات حقوقی از آن تعبیر می‌کنند به احساس همبستگی. این را هم بارها عرض کردیم عامل اصلی تشکیل ملت در کتاب‌های حقوقی احساس همبستگی دانسته شده، و این همون است که در اصطلاح دینی از آن به الفت یاد می‌شود. به همین مطلب اشاره داره، به همین مطلب اهمیت الفت و اهمیت زدودن کینه از قلوب مردم اشاره دارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیثی که هم شیعه از حضرت نقل کرده هم اهل سنت، با عبارات مشابه، گاهی با اجمال، گاهی با تفصیل، گاهی با چند جمله، گاهی با یکی دو جمله. یکی از اون تعبیرات این است، حضرت می‌فرماید: الا انه قد دب الیکم داء الامم من قبل، دب الیکم داء الامم من قبل. چقدر این جملات مهمه. کلمه دب به معنای به صورت آهسته و نهانی جلو رفتن است، به صورت آهسته و نهانی جلو رفتن است. یعنی وقتی یک خطری به شکل خزنده، به قول امروزی ها یعنی مخفیانه و آهسته نزدیک می شود به شخصی یا به ملتی. در عربی از این نحوه نزدیک شدن خطر با کلمه دبه تعبیر می شود. دبه الیکم داء الامم من قبلکم. پیامبر می فرماید که اون دردی که شامل حال ملت‌های گذشته شد و اونها را یا نابود کرد و یا در شرف نابودی قرار داد، اون درد، اون بیماری، اون آسیب دارد کم کم به سراغ شما می آید ای مسلمانان. اون آسیب چیه؟ در بعضی از نقل‌ها می فرماید هو الحسد. اون آسیب عبارت است از حسد. در بعضی نقل‌ها می فرماید البغضاء والحسد. البغضاء والحسد یعنی کینه و حسد. در بعضی دیگر از نقل‌ها حضرت می فرماید لیس بخالق الشعر. این بیماری و آسیب و درد که دارد به سراغ شما می آید اینجور نیست که مانند تیغی باشد که فقط موهای بدن را می زداید. یعنی این بیماری اگر شامل حال شما باشه یک آسیب خفیف به شما نمی رسند. نه، ولکنه حالق الدین. این بیماری حالق الدین است. حالق الدین، این بیماری حالق الدین است، یعنی دین شما را از بین میبرد، دین شما را میزداید. همانطور که تیغ موی بدن را میزداید، این بیماری دین شما را میزداید، شما را از دین تهی میکند. خب الله، راه نجات از این بیماری چیست؟ در یکی از نقل ها حضرت اینجور می فرماید و ینجی منه، آنچه موجب نجات از این بیماری می شود سه چیز است. یک، ان یکف الانسان یده. انسان کنترل دست خودش را در اختیار داشته باشد، یعنی هر کاری انجام ندهد. دو، یخزن لسانه، کنترل زبان خودش را در اختیار داشته باشد، هر سخنی نگوید. بعضی از سخنان موجب کینه توزی می شود بین مردم، موجب دشمنی می شود. جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو. از قدیم گفتند جراحاتی که با نیزه ایجاد میشه بعد از یک مدتی التیام پیدا می کند، اما اون جراحاتی که با زخم زبان ایجاد می شود التیام پیدا نمی کند. ولا یلتام ما جرح اللسان. اینم راه دوم برای آن که از این بیماری نجات پیدا کنید. و راه سوم، ولا یکون ذا غمز علی اخیه المؤمن. غمز با غین و زاء اختر را به تعبیر ایرانی ها میگن زه زنبوری. لا یکون زا غمز علی اخیه المؤمن، نسبت به برادر مؤمنش انسان نباید بدگویی بکند، عیبجویی بکند، نباید اینجور باشد. پس این بیماری خیلی بیماری بزرگی است، امت‌های پیشین را مبتلا کرده و بعضی از اونها را نابود کرده، بعضی ها را در شرف نابودی قرار داده. این بیماری اکنون دارد به سراغ شما مسلمان ها می آید. حرکتش خزنده است، یعنی آهسته و مخفیانه است، یعنی اینطوری نیست که شما امروز بگید خب ما در میان من حسادت و کینه توزی هنوز به مرحله خطرناکی نرسیده، بنابراین خاطر جمع باشید. خیر، این کم کم اثر می کند. یک باره شما به خود می آیید میبینید که کینه‌توزی در میان شما چقدر رواج پیدا کرده. پس توجه داشته باشید، یکی از اون ویژگی‌های موضوعات فقه اجتماعی که ما بارها میگفتیم چی بودا؟ گفتیم موضوعات فقه اجتماعی به تکرار و به تدریج اثر میگذارند و به همین دلیل نیازمند تدبیر از سوی حکومت هستند. پیغمبر اکرم دارد این موضوع فقه اجتماعی را به مردم معرفی میکنند، میگه بدانید یکی از این موضوعات همین کینه‌توزی و حسادت است که به تدریج داره به سراغ شما میاد. وقتی تکرار بشود رفتارهای کینه‌توزانه، این امر کینه‌توزی در میان شما رواج خواهد یافت. پس من پیغمبر باید از همین الان به فکر تدبیر این قضیه باشم. تکرار، تدریج، تدبیر، به فکر تدبیر این قضیه باشم. تدبیر این است، من دارم به شما هشدار میدم مبادا بی توجه باشید، هشدار میدم برای آن که مبتلا به این بیماری نشوید این سه امر را رعایت بکنید: کنترل دست خودتان را داشته باشید، مهار بکنید زبان خودتان را، و نسبت به برادر مؤمن خود عیبجو و بدگو نباشید. خب این روایت را با تعبیرات مختلف، همونطور که عرض کردیم بعضی تعبیرات خلاصاً بعضی ها تفصیل دارند، می توانید در مآخذ مختلفی ببینید، چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت. به عنوان مثال فقط بعضی از مآخذ را ارائه می دن و الا مآخذش فراوان است. کتاب اعمالی شیخ مفید رحمت الله علیه صفحه 344 و همچنین کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام، عیون و اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 313. خب پس امیرالمومنین می‌فرماید که اگر عقده‌ای در دل مردم نسبت به هم دیگر وجود دارد، ای مالک این عقده را دست کم نگیر، در صدد عقده گشایی باش، کاری بکن که این کینه ها در دل مردم باقی نماند و از بین برود. احتمالی که در همان معنای اول دادیم این بود، گفتیم عقده مردم نسبت به هم دیگر و یا عقده مردم نسبت به تو، نسبت به توی حاکم. اگر این مردم نسبت به توی حاکم هم عقده در دل دارند، یعنی اینکه از تو کینه‌ای در دل دارند، بدان که این کینه ورزی آنان نسبت به تو امر بسیار خطرناکی است. چرا؟ چون موجب تفرقه بین مردم و حکومت می شود. تفرقه بین مردم و حکومت باعث ضعف پشتوانه مردمی حکومت می شود. پشتوانه مردمی حکومت که ضعیف بشود، باعث تقلیل فرمانبرداری مدنی مردم و همچنین تقلیل مشارکت سیاسی مردم در امور می شود. فرمانبرداری مدنی مردم ضعیف میشه، مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ضعیف میشه، در راهپیمایی ها ضعیف میشه. در اون جاهایی که نظام نیازمند پشتوانه مردمی و پشتیبانی مردمی است، در اون جاها این پشتوانه ضعیف می شود و در نتیجه راه هموار می شه برای بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی کشور. پس خیلی خطرناکه. بنابراین ای مالک، بر تو واجبه اگر ببینی مردم نسبت به تو کینه در دل دارن، از دست تو ناراحتن، این کینه را بگشایی، یه نگذاری باقی بماند. چقدر مهمه. پس این امر مستحبی نیست، این واجبه. اگر به این واجب عمل نکنید، نتیجهش ضعف پشتوانه مردمی حکومت و به دنبالش تقلیل فرمانبرداری مدنی و تقلیل مشارکت سیاسی و نهایتاً باز شدن راه برای اقدامات بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی مردم میشه. شما الان ببینید ما در همین وضعیتی که قرار داریم، این اختشاشات اخیر اگر پشتوانه مردمی نبود که بیاد و مقابله بکنه با این اختشاش ها، الان وضعیت کشور چطور میشد؟ و همچنین اگر این پشتوانه قوی تر از این که الان هست میبود، آنگاه چقدر سریع تر ما میتوانستیم با این وضعیت اختشاشگرانی که واقعا بدخواه ملک و ملت هستند مبارزه بکنیم. خب معنای دوم اطلق عن الناس عقدت کل حقد این است که ای مالک، اگر تو به عنوان حاکم عقده هایی در دل نسبت به مردم داری، این عقده ها را بگشا، نگذار این عقده ها باقی بماند. اگر این معنای دوم منظور امیرالمؤمنین علیه السلام بوده باشد، در واقع آنگاه این جمله اطلق عن الناس عقدت کل حقد تأکیدی خواهد بود بر آن جمله‌ای که قبلاً امیرالمؤمنین فرمود. اون جمله چی بود؟ خطاب به مالک فرمود اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا داریم، که در این مورد قبلاً توضیح دادیم. انشاءالله دنبالی بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.